بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، 10 بهمن 94.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و امین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و دعنا علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در مورد حدیث حج عرض شد مراحلی از بحث هست. یه مرحله بحث در مورد لفظ حدیث بود که به چه لفظی، یه مرحله بحث در مورد سند حدیث بود، یه بحث در مورد فقه الحدیثش بود و یک بحث در مورد اینکه استدلال به این روایت یه برای براءت صحیح هست یا صحیح نیست. در مورد فقه الحدیثش بحثی رو ما طرح کردیم در مورد اینکه آیا فهو موضوعون انهم مراد این هست که اون حکم برداشته شده و به گردنشون نیست، تکلیف ندارن، یا اینکه در نامه اعمال و نامه سیاد نوشته نمیشن. ما میخواستیم بگیم مراد این هست که خودمون تکلیف نوشته نمیشه. و این یه مقدار این بحث نیاز به یه سری تفکر داره در مورد موارد استعمال و وضع. ما میگفتیم که استعمال نمیشه. من کلمه موضوع رو جستجو کرده بودم ولی وضعش نیاز به یه بررسی جدی‌تر داره که آیا مواردی که وضع به کار میره، وضعی که به یک موضوع نسبت داده میشه، آیا مراد اینه که خود اون موضوع برداشته میشه یا عقاب بر اون موضوع برداشته میشه، امثال اینها. خب این رو یه مقداری باید تتبع بیشتری کرد. حالا این بحث فعلا پروندهش رو باز نگه میداریم تا یه تتبع بکنیم، بعدا در مورد صحبت میکنیم. البته این کلمه وضع یه سری من جمله بحثاش با حدیث رفع هم فعل جمله مرتبط میشه. اونجا یه مقداری بعضی بحثایی که به او وابسته است رو میذارم تو بحث حدیث رفع، چون تو حدیث رفع هم کلمه رفع خودش به معنی وضع، هم بعضی از روایت های حدیث رفع به تعبیر وضع است، وضع نومتیه رفعن امتی نیست. یکی بعضی تیکه های بحثش تکمیلش به همون حدیث رفع واگذار میکنیم، ولی حالا منهای اون قسمت هایی که مربوط به حدیث رفع است که تفصیلش رو باید اونجا بحث کنیم. سایر روایت هایی که از درش کلمه وضعه به کار رفته، من عرض کردم موضوعون رو فقط همون یه موردی که جلسه قبل عرض کردم که اونم ممکنه بشه توجیهش کرد، مربوط به مؤاخذه بعد از عمل هست. این رو حالا بعداً تمام صحبت میکنم. اما حالا آیا این روایت رو میشه بهش تمسک کرد بر براءت یا نمیشه تمسک کرد؟ مرحوم شیخ انصاری اینجا این اشکال رو مطرح میکنه که این حدیث ما حجب الله علمه عن العباد هست. حالا با تعبیر محجب الله علم و عن العباد بحث رو دنبال میکنیم، چون فرض ما حالا این که اصلا این حدیث رو مربوط به بحث براءت نمیدانیم، تکلیف به مال و اتاق و اینها میدانیم، اون فعلا علل مبنا داریم بحث میکنیم. با همون تعبیر عبارت توحید صدوق بحث رو دنبال کنیم. تعبیر روایت این هست ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه. مرحوم شیخ می‌فرمایند که اینجا حجب چون به خدا نسبت داده شده، مراد آن چیزی هست که خدا اصلا بیانش نکرده، اما اون چیزی که خداوند سبحان بیان کرده ولی به خاطر اخفاء ظالمین به دست ما نرسیده، اون حجب عرض کنم خدمت شما شامل حالش نمیشه. برابر این مفاد این روایت شبیه اون ما سکت الله تو بعضی روایت هست، ان الله لم سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانن، شبیه اون تعبیرات هست که بعضی چیزها با وجودی که مصالح ابتدایی داره ولی به دلیل وجود یک مصالح دیگری حکم به فعلیت نمیرسه. گاهی اوقات شارع مقدس در مورد یا از طریق بیان شارع یا از راه های دیگه مکلفین به اون اقتضاعات احکام پی میبرن، مایل هستن که اون احکام اونش اشعار بر خودشون واجب کنن. دارم خالینا که تو روایات میگه که شما تابع مقتضیاتی که از راهی کشف کردید نباشید، ببینید آیا واقعا خدا بیان کرده یا بیان نکرده. اون بس به بس با اصلا رفتی ندارد. خب این رو پاسخ برای از این اشکال راه حل هایی راهی شده. مرحوم آقای صدر 4 تا راه حل ذکر میکنن، 3 تاشو رد میکنن، راه حل 4 رو ایشون میپذیرن که میفرمان مرحوم آقاضی ها این راه حل رو ذکر کرده. و این راه حل 4 اینجوری که آقای صدر نقل میکنن به این شکل نقل میکنن، میفرمایند که کلمه حجبی که به خدا نسبت داده میشه گاهی اوقات درسته که حجب در مقابل بیانی هست که مترقب از خداوند سبحان هست، ولی حجب یک موقعی به شارع به ما و شارع به مولا به ما و مولا نسبت داده میشه، گاهی اوقات به خداوند سبحان به ما و سید الکون و خالق الکون و مدبر الکون گفته میشه. خب اگر قسم اول باشه که به ما و مولا و شارع و مشرع باشه، این اشکالی که شما میفرمایید درسته، ظاهر حجبی که به مولا نسبت داده میشود این هست که بیانی که شارع به ما و شارع باید انجام داده باشه اون بیان از شارع صادر باشه. بنابراین مثلا مربوط شبهات حکمیه است، مربوط به اولا مربوط شبهات حکمیه است، اونم به اون بحث ماسکت الله مربوط به اون بحثه. اما اگر گفتیم مراد از حجب مراد از حجبی که به خداوند نسبت داده شده، خداوند به ما هو خالق الکون و سید الکون و مدبر الکون هست، اینجا این اشکال وارد نیست، چون حتی اگر وصول حکم به یک جهت طبیعی شارع بیان کرده ولی یک جهت طبیعی بوده باعث شده که به مکلفین نرسیده باشه، اون به خداوند نسبت داده میشه. همچنان که مثلا باران رو میگیم خدا باران فرستاد، در حالی که خب باران بر طبق نظام طبیعی خلقت هست، ولی با این حال میگیم الله انزل المطر امثال اینها. ولی بله جایی که حجم به مستند به اراده فاعل مختار باشه، مثل شخص ستمگری که امام علیه السلام رو مجبور کرده باشه که تقیه کنه و امثال اینها، این عرفاً به خداوند نسبت داده نمیشه. حالا آیا واقعاً هم به خدا نسبت داده میشه نمیشه و امثال اینها، اونو بستگی به بحث جبر و اختیار و اون بحثا داره که عرض کنم اونا. ولی دست شما درد نکنه، ما میتونیم از مورد روایت مورد حدیث به این مورد هم به عدم فرق چیز کنیم، تعدی کنیم امثال اینها. بعد ایشون میفهمند ظاهر از حجبی که در حدیث هست اضافه حجب خداوند به ما هو سید الکونین و مولا و امثال اینها باشه، اما حجب به ما هو شارعون و قانونگذار و امثال اینها نیاز به یک معونه زائد داره، چون گفته ما حجب الله، نه ما حجب الله قانونگذار و امثال اینها رو تعبیر نکرده. بله گاهی اوقات به تناسات و که حفظو ممکنه ما عرض کنم یک حکمی رو که به خداوند نسبت داده بشه شده باشه بگیم مربوط به جنبه مولویتشه، یا مثلا امری که اگر از شارع صادر شده باشه ما این امر رو میگیم صادر شده است از مولا به ما و مولا و امثال اینها. این شکلیه. ولی فیما نحنفی چون مناسبات حکم موضوع لحاظ مولویت رو معین نمی کنه، بنابراین این باید حمل کنیم به اینکه مراد به ما و سید الکونین و امثال این هاست، پس بنابراین این هم شبه حکمیه رو شامل میشه، هم شبه موضوعی هم شامل میشه و این بحثایی هست که ایشون دارن. بعد وارد یک سری بحثای دیگه میشن که بعداً عرض میکنم. یک دو تا نکته جزئی ابتدا عرض کنم تا بعد ادامه بحثای ایشون رو دنبال کنم. یه نکته این که ایشون در ذیل کلام یه عبارتی دارن، ایشون میگه نعم فی بعض الموارد نحمل الکلام نحمل الکلام به مناسبت الحکم و الموضوع علا کونهی به عنوان المولویه، فمثلا لو ورد امرون من الشارع مرددون بین کونهی صادرن به ما هو مولا او به ما هو مرشد تمسکنا به ظهور فل مولویه، اما فیما نحن فیه فهیف ان مناسبات الحکم و الموضوع لا تعیل لهذا المولویه یتعین التمسک به اطلاق الحجم. ایشون تعبیر اینجا یه کنه اصل میگه مولویت هست، اگر دوران هم بین این باشه که به نحو مولویت باشه یا به نحو ارشادیت، اصل رو ما مولویت میدانیم به مناسبت حکم موضوع. ببینید تعبیر مناسبت حکم موضوع رو اینجا پشت وسط کشیدن. اگر مراد این هست که مناسبت حکم موضوع باعث میشه که ما مطمئن بشیم که این مناسبت حکم موضوع چه شکلیه، یعنی یک ابهامی داره که اگر امر شارع بکند، اولا اگر امر شارع بکند این مناسبت حکم موضوع چه شکلیه که ظهور در مولویت میده، چون فرض اینه که شک داریم که به ما هو مولا هست یا به ما هو مرشدون هست، یعنی هم مولویت تناسب داره هم ارشادیت تناسب داره، با این حال باز ما میگیم مولویت. این توضیح اینجا نداده چطور اصلا امر یا حمله به مولویت میشه، یه نکته. اینو خب جای خودش باید بحث کرد که وجه این که در موارد امر بین مولویت و ارشادیت حمله به مولویت میشه چیه، چون با فرض این که این موقع شما میگید که اینجا ما یقین میکنیم مولویه، خب بحث نیست، فرض اینه که ما یقین نداریم، با این حال میگیم ظهور کلام در مولویت. این چرا؟ یه نکته. نکته دوم این که ببینید ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، اگر مراد از موضوع عنهم یعنی مکلفین بهشون مکلف نیستن، موضوع عنهم یعنی این تکلیف به گردنشون نیست، درست؟ بحثی که تو جلسه قبل مطرح کردیم که موضوع اون انهم یعنی معاقب نیستند یا مکلف نیستند، اگر گفتیم که اینجا فهو موضوع اون انهم معناش اینه که معاقب نیستند، درست؟ خب حالا شاید بیان آقای صدر رو بشه پیش کشید که اینجا به ما و سید الکونین ملاحظه شده الله، ولی اگر فهو موضوع عنهم یعنی فهم غیر مکلفین به، خود همین معناش اینه که در مقام بیان تکلیف و عدم تکلیفه. فهو مکلفون عنهم یعنی به ما هو مکلف شارع رو در نظر گرفته، به ما هو تکلیف آور. این خودش این خیلی اتفاقا ظهور این قوی تر از ظهور امره. امر میتواند در مقام انشاییت باشه، مول ارشاد باشه و میتواند در مقام مولویت باشه. امر صيغه امر، یه موقعی صيغه امر هست یه موقعی ماده امر. ماده امر خب اوجب الله كتب الله عليكم الصلاه صبح كتب، ظهور وضعیش اینه که ایجب ایجاب و امثال اینها رد داره. اگر وضع در مقابل کتبه باشه این میگه تکلیف نیست، خب این خیلی ظهور قوی داره، خود این ظهور وضعیش این است که مربوط به مقام مولویت مولا به ماها و مولاست. این که شما میگید این به ماها و سید الکونین، این چه بیانی دارید در حالی که خود تکلیف کردن و تکلیف نکردن رو اینجا پاشو وسط کشیده شده.
باد بودنش هم میشه چیز
نه، حالا اون بحث داره، اون حالا بحث داره باد و ایناش بمانن، یه سری بحث های صد بد دارن، من اونا رو بعدن روی صحبت میکنم. اینه که این که ایشون میفرماید که الله رو فقط گفته، بنابراین مولویت مولا رو بهش اشاره نشده، با وضعه به مولویت مولا اشاره شده. لازم نیست تو کلمه الله به مولویتش اشاره شده باشه که شما این بیان رو مطرح میکنید. بله اگر موزون انهم به جنبه عقاب و امثال اینها برگرده، اون حالا ممکنه اون رو شما بگید که به اصطلاح به تشریعات و امثال اینها به ما و مولا برنمیگرده. علاوه بر این که اینجا هم عرض کنم خدمت شما، حتی عقاب و عذاب هم باشه، عقاب و عذاب فرع تکلیفات اشاره، اونم که گفتم با یه نوع مسامحه بود. حالا چه موضوع انهم رو به معنای غیر مکلفن به بگیریم چه عقاب بگیریم، یکیش مستقیما به جنبه شارعیت شارع ناظره، یکیش بالملازمه. این که شما میگید این عقاب برداشته شده صرفا ناظر به این نیست که در روز قیامت عقاب نمیشه، چون داره اخبار از نفی عقاب میکنه، در واقع این اخبار به نفی تکلیف هم هست. این شؤون مولویت مولاست، چون اخبار از عقاب، حالا اینو قبلا هم اشاره کردیم، حالا بعدا هم شاید تو حدیث رفع بیشتر اشاره کنیم، که اخبار به نفی عقاب اگر دلالت عقلی نداشته باشد بر نفی تکلیف، لااقل دلالت عرفیه داره بر نفی تکلیف. و جایی که میگن رفع القلم، از یک کسی رفع قلم شده، این تکلیف به گردنش نیست. بنابراین یا بالمطابقه یا بالالتزام در مقام رفع نفی تکلیفه. لازم چه جمله ما در مقام اثبات تکلیف باشه چه در مقام نفی تکلیف باشه، خود این معنیش اینه که ناظر به جنبه مولویت مولاست، به جنبه مولویت مولا نظر داره. و امثال اینها، این که ایشون میفهمد که اینجا به اصطلاح اولا به بحث مناسبت حکم موضوع و امثال اینها رو پیش میکشه، این بحثا نیازی نیست. این عرض میکنم این قوی، این ظهور، این که اینجا ناظر به جنبه مولویت هست، خیلی قوی تر از ظهوری هست که در امر هست. امر ذاتاً میتواند ارشادی باشه، امر صیغه امر میتواند مولوی باشد، میتواند ارشادی باشد. ولی اگه یه جایی شاره گفت من تکلیف نمی کنم یا من عقاب نمی کنم که بالملازمه تکلیف نکردن رو ازش استفاده میشه، یعنی به مقام مولویت و شارعیت نظر داره دیگه. اینه که این بحث رو به این شکل دنبال کردن به نظر میرسه خیلی صحیح نیست. این دو نکته. اما اصل بحث که آیا اگر ما این رو گفتیم به ما هو سید الکون و مولا الکون، آیا مشکل بحث ما درست میشه؟ نمیدونم با ایشون قبول دارن که جایی که به جهت اخفاء ظالمین هست امثال اینها، این به خداوند نسبت داده نمیشه. خب آقایون همینه میگن دیگه، بحث آقایون اینه، میگن این ممکنه ناظر به مواردی باشه که ما براءت هایی که ما شکایی که ما داریم به خاطر این که به دلیل این که ائمه معصومین رو یا نذاشتن بیان کنند، یا نذاشتن، یا اونایی که بیان اگرم بیان کردن روات از ترس نتونستن اون رو برسونن، پس مخفی بودن حکم به دلیل در این جور موارد ایشون میگه به عدم فرق و الغا خصوصیت. این چطور میشه الغا خصوصیت کرد؟ بحث میگه در جایی که شارع اصلا بیان نکرده باشد اون مصداق مسکت اللهه، اما جایی که بیان کرده است به جهت اخفاء ظالمین نرسیده باشد ایشون میگه به خداوند نسبت داده نمیشود. درست؟ اگر به خداوند نسبت داده نمیشود یعنی جایی هست که ملاک مسکت اللهه. این که ایشون میگه به عدم الفرق، اصلا بحث شیخ اینه که عدم الفرقی وجود نداره، چطور این رو ایشون اصلا تقریب میکنه من خیلی متوجه نمیشم. چون اصل استدلال این هست که مواردی که ما در براءت میخواییم استدلال کنیم مواردی هست که احتمال میدهیم به جهت اخفاء ظالمین. یه بحث شبهات موضوعی است. حالا شبهات موضوعی خیلی مهم، اصلا عمده بحثی که تو براءت هست شبهات حکمیه است. شمولش نسبت به شبهات موضوعی خیلی نیاز نداره بالا پایین کنیم، چون ادله‌ای که شبهات موضوعی رو شامل میشه حدیث هل و امثال اینا، اونا خیلی راحت‌تر حدیث شبهات موضوعی رو میگیره، اونا نسبتا روشنه. عمده قضیه شبهات حکمیه است که ما می‌خوایم، و در شبهات حکمیه اگر چیزی نرسیده باشد حتما به خاطر ظلم ظالمینه، یا ظلم ظالمین به خاطر باعث شده که ائمه سکوت کنند و بیان نکنند، یا بیانم کرده باشند روات اونها رو نرسوندند به دلیل اینکه میترسیدند. پس بنابراین اینجا احتمالی که وجود داره احتمال این نیست که از ناحیه خداوند در مقام بیانیتش بیان نشده باشد. نه، اون حتما بیان شده، اگر تکلیفی باشه حتما بیان شده، ولی به ما نرسیده به خاطر اخفاء ظالمین و امثال اینا. و شما این رو هم قبول دارید یه چیزی که به جهت اخفاء ظالمین باشه اون چیز رو محجب الله بهش صدق نمی کنه. بعد چجوری به عدم الفرق و امثال اینا، من خیلی این صدر و ذیل کلامشون رو نتونستم. حالا یه نکته دیگه هم اینجا من عرض بکنم. ببینید اصل ما حجب الله منهای این بحثی که این شکلی مطرح شده یه بیان دیگری وجود داره، اون اینه که همه چیزهایی که در آفرینش میگذره به یه معنا به خداوند سبحان نسبت داده میشه، ولی بعضی چیزها یه نسبت ویژه به خدا داره، یه نسبت ویژه داره که اون جاهایی هست که خدای ظهور و بروز خاصی داره. مثل فرض کن در آیه ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما، یعنی چی؟ ما رمیت از رمیت یعنی در جنگ بدر ظهور و بروز اراده الهی تحقق پیدا کرد. مثلا جنگ احد این نبود، در جنگ‌های دیگه نبود، این جنگ جنگی بود که خدا کنه یک چیز خاص خودش گویا مستقیما دخالت کرد. یعنی جاهایی که خداوند با واسطه کاری رو انجام میده این خدا نسبت داده نمیشه به یه معنی از معانی، ولی بعضی وقتا اون فعلی که به خدا نسبت داده میشه یعنی فعل مباشری، فعلی که خدا مستقیم انجام میده، اون در جایی هست که یک ظهور خاص داشته باشه، با فرشتگان فرستادن، با یه کارهای ویژه‌ای که این تعبیری که مرحوم امام داشتن خرمشهر رو خدا آزاد کرد، ایشون چی میخوان بگن؟ یه جمله عرفیه دیگه، میخوان بگن که این یک عنایت ویژه خدا بود، امداد غیبی بود که در این قضیه دخالت داشت. امثال اینا در این بحث ما هم ما حجب الله علم و عن العباد، اگر مراد این هست اونجایی که خدا به ما مستقیما حجب کرده، کجا مستقیم خدا حجب میکنه؟ جایی که بیان نمی، شبیه چی؟ ما غلب الله، ما حدیث ما غلب الله هم همینه. یه سری چیزها هست که نه این چیزها هست که خدا بر انسان عارض میکنه. میگه فرض کنه ما غلب الله نسیان و فراموشی و ندانستنها و امثال اینها رو کنه خدا بر انسانها غلب الله و امثال اینها. اینجور چیزها رو یک چیز خاص امثال اینها. حالا این ما حجب الله باید این رو دنبال کرد که آیا این ندانستن هایی که انسان ها دارن، این عدم علم هایی که انسان ها دارن، این نسیان هایی که انسان ها دارن، اینها فعل مباشری خدا حساب میشه یا فعل مباشری خدا حساب نمیشه؟ بحث از این زاویه باید دنبال کرد و الا اون بحث نمیدونم، حتی این بحث این که خدا باران فرستاد، این اولا بحث مثال باران رو فکر میکنم یه مقداری با توجه به اینکه انسان‌هایی که در اون زمان ها بودن خیلی از فعل انفعالات طبیعی با خبر نبودن و نمیدونستن چطور میشه بارون میاد چطور میشه بارون نمیاد، تو اون فضا خدا بارون فرستاد رو میگن که نه خیال میکنن یک فعل مباشری مستقیم خدا هست. خدا خدا
خدا شریف قائل بودن بعضی برای خدا، فکر میکنن که مثلا آسمان یه مثلا چیزی باشه خدایی داره ویژه برای خودش، مثلا مثلا که ما مستقیم.
نه نه بحث من میگم حالا اگر ما بگیم خدا باران را فرستاد، آیا در این به چه ملاحظه ما میگیم خدا باران رو فرستاد؟ یعنی خودش دخالت مستقیم کرد؟
بیان قبلا داشت بجایی موزش نفی شرکت مردم همین میشه اسم عذاب خدا عباد، چون
قابل پیشبینی نیست، مردم دستشون نیست
دخالت ندارن. قبلا همین بیان داشت
بله. همون بحث رو میخوام دنبال کنم، میخوام بگم که در واقع
لازم نه حتما مباشری هم خدا باشه بروز خاصی داشته باشه،
نه مردم یه اونی که هست ببینید یه سری اسباب طبیعی تو بحث یه سری چیز اسباب طبیعیه. فرض کنید که میگیم این درخت رو آیا یک چیزی رو که مثلا یک درختی رو که یک زمینی رو که شما همینجوری رها کردید خودش یه درخت، حالا اینجوری مثال بزنم، زمانهای قدیم گاهی اوقات کلاغ‌ها گردوها رو برمی‌داشتن می‌رفتن یه جا قایم می‌کردن، بعد که بعداً چیز کنن یه موقع پیداش کنن دو چیز کنن، بعد این کلاغ ها یادشون میرفت کجا گذاشتن، بعد اونجاها گردو در میومد، به عنوان میگن گردوهایی که کلاغ کاشته، و کلاغ ها خیلی وارد بودن در مورد این که کدوم دونه گردو رو جدا کنن. گردوهایی که کلاغ اونها رو کاشته بوده به جز بهترین گردوهایی بوده که در اومده. خب اینجا آیا این رو میگن خدا این گردو رو کاشت؟ این انسان دخالت نداره، یک مثلا کلاغ میاد این رو ایجاد میکنه. به نظر نمیرسه که اینجایی که به وسیله مثلا یک حادثه غیر طبیعی همه اون چیزهایی که انسانها در اشتخالت ندارن اونها مجردین کافی نیست برای اینکه ما بگیم که خدا مثلا این درخت خدا، این درخت خدا بر ما ایجاد کرده. یکی از البته گاهی اوقات به این ملاحظه گفته میشه که من در اشتخالت نداشتم، به اعتبار اینکه یعنی که خدا گردو رو چیز رو خدا چیز رو مأمور کرده، کلاغ رو مأمور کرده و اون یه ملاحظه است. ولی یه ملاحظه دیگه این هست که کنه خدا و دم و دستگاه، این مستقیم که میخوام بگم بحث فرشته هم داخل در دستگاه ربوبیه، فرشته ها رو نمیخوام خارج کنم. این بحث این هست که گاهی اوقات ملاحظه‌ای که میگیم فلان کار رو خدا انجام داده تی مخلوقات زمینی در اشتخالت نداشته باشه، چه مخلوقاتی که انسان‌ها باشند چه حیوانات باشن، چه نظام طبیعی که همینجوری فرض کنید میچرخه و امثال اینها، به این ملاحظه ممکنه باشه. از گاهی قد این اونم یه ملاحظه است، ملاحظه ای که من خودم دخالت ندارم. هر مکلف گاهی قد یه سری چیزهایی هست که میگه بابا من که کاری نبودم، خدا اینو بر من خواست. این خدا بر من خواست یعنی خارج از اختیار من بود این لطف و عنایتی که متوجه من شد، ولو این که برای رسیدن این لطف عوامل طبیعی غیر اختیاری دخالت داشته باشه.
حتی اونجا
یادا مردم
دخالت داشته باشن ولی اختیاری نباشه، باز
میگن اونجا، بله میگن اونجا خود شخص رو خارج میکنه، مردم دیگه هم دخالت داشته باشه. فرض کنید که شخصی که میگه من، فرض کنید یک کسی که رئیس میشه، این که میگه من هیچ کاره بودم که حالا رئیس شدم، این احتراماتی که بر من ایجاد شده چی شده، اختیار من نبود. مرحوم گروجردی یه موقعی تعبیر میکردن، میفرمودن که من یک قدم برای ریاست بر نداشتم، یک قدم برای ریاست بر نداشتم. این خب یه سری عوامل طبیعی باعث شد که این، حالا این فرض کن آقای گروجردی ممکنه اینجور تعبیر بکنه، خدا اینجور بر ما خواست که مثلا ما به این ریاست برسیم. این معناش این هست که من دخالت ندارم. این یه ملاحظه است. یه ملاحظه دیگه هست اینجا، من از زمینه، یه ملاحظه دیگه هست، اون اینه که جاهایی که عوامل طبیعی هم دخالت نداره، دخالت مستقیم ربوبی هست. و ما رمی که از رمی ولیکن الله رما، اشاره به این نکته است و میگه تو دخالت نداشتی خدا. این یعنی نه که مردم دیگر دخالت داشتن، عوامل دیگه دخالت، نه خدا مستقیم اینجا کارشو میکرد. ما غلب الله فالله اولا بالعذر، اینجا هست که بعضی چیزها هست که دست مستقیم خداست، اون چیزهایی که دست مستقیم خدا، خدا فالله اولا بالعذر. اینجا اگر مراد از حجب الله این معنا باشه، وقت باید این بحث رو مطرح کرد که آیا ندانستنهایی که تک تک انسانها دارن، غفلت، جهل، نادانی، اینها رو میشه به خدا نسبت داد، گفتش که نه خدا من رو ما غلب الله، چون ما غلب الله بعضی مصادیقش مثلا نسیان رو داخله در ما غلب الله قرار داده. ولی آیا به نظر میرسه که مجرد این که نسیان رو از خدا نسبت بدیم، غفلت رو به خدا نسبت بدیم، بگیم اینجا خدا هست که باعث میشه که انسان ها فراموش کنن، انسان ها مثلا غفلت کنن، ولی جایی که انسان شک داره، عدم علم، مجرد عدم علم رو خدا نسبت نمیدن، معلوم هیچ روشن نیست که ما غلب الله مواردی که انسان علم نداره ولی شک داره، بگیم اون مصداق مغلب الله هست. من یادم نمیاد مغلب الله در مواردی که انسان شک داره اطلاق شده باشه. شاید مواردی عرض کردم، نسیان و جهل مرکب و امثال اینها، اونها رو بگیم که نه خداوند هست که انسانها رو
چیز،
نه مغلب الله اونجا تطبیق شده. یعنی میخوام بگم که خود روایات اونها رو مصداق مغلب الله قرار داده، ما حجب الله رو مواردی که داخل در مصادیق ما غلب الله باشه ممکنه بگی ما حجب الله هم اونا رو میگیره، علاوه اونم نگیره خود ما غلب الله فلا اولا بالعود خودش کافیه، حالا اون نیاز نیست خیلی ما با ما حجب الله بخواییم مشکل رو حل کنیم. بحث اینه که چیزهایی که مصداق ما غلب الله نیست، آیا اونجا ما حجب الله میتونه او رو شامل حال بشه؟ خیلی مشکله. یعنی بحث ما در مورد شکه، در مورد عدم دانستنه، جایی که نسبت به واقعیت من علم ندارم. آیا اینجا عدم علم داشتن میگیم میتونیم این رو به خدا نسبت بدیم که انده خداوند باعث شده که من اینجا، به خصوص در جایی که خدا بیان کرده ولی در اثر اخفای ظالمین به ما نرسیده، آیا اینجا
در اثر اخفا، یا جایی که احتمال من میدم که بیان شده در اثر اخفا ظالمی من نرسیده باشه، آیا اینجا عنوان ما حجب الله صدق میکنه یا صدق نمیکنه؟ خیلی به نظر مشکل میرسه که ما عنوان ما حجب الله رو در این مورد صادق ببینیم. حالا یه انقلت و قلتای دیگه اینجا در زیلش ممنوع آقای صدر دارن که اون انشالله فردا صحبت میکنیم. حالا اصل اون وزعه رو هم ملاحظه بفرمایید، ببینید مورد استعمالش رو چیز خاصی از کلمه وزعه در میاد که ما بتوانیم. ما استظهارمون بود فوا موضوعن انهم، یعنی اون تکلیف برداشته شده، نه اینکه عقوبت بر اون تکلیف برداشته شده، مؤاخذه بر اون تکلیف برداشته شده. ما گفتیم خودمون تکلیف ناظره به اینکه اون تکلیف به گردن انسان نیست. حالا این رو ملاحظه بفرمایید، از موارد استعمال یه چیزی در میاد که مخالف این مطلب باشه یا نباشه، این رو ملاحظه فرمایید، منم نگاه میکنم اگر چیزی به دست آوردم عرض میکنم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله و صحبه.